رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ثمره دومی که در ادامه بحث قابل طرح است این است که مرحوم سید در عروه می فرمایند المباشرتو فی افعال الوضوء فی حال الاختیار. البته اینو در ادامه شرایط وضوء و صحت وضوء داره میاد مطرح می فرماید که یکیش اینه که مباشرت باشه. فلو باشر حل غیر او اعانه فی الغسل او المسح بطله. در اینجا هم کسانی که مقتضای اطلاق امر را سلام علیکم تعبدیت به معنای اول می دانند لزوم مباشرت در افعال وضوء را مطابق با قاعده معرفی کردن، مثل محقق خویی در مستند و لذا برای اثبات این فرع به اطلاق امر استناد کرده اند. محقق خویی در ذیل همین فرع می فرمایند دلیل بر لزوم مباشرت در افعال وضوء علاوه بر اخباری که در خصوص باب وضوء وارد شده است و حکایتگر این است که این عمل توسط خود شخص انجام بگیرد، خود خطاباتی که متکفل وجوب غسل و مسح در آیه شریفه و روایات هست دلیل بر لزوم مباشرت است. چون مقتضای اطلاق امر به غسل آن است که مکلف باید خودش وجه و دستان را بشورد و خودش دست و پاها را سر و پاها را مسح نماید، فلو غسلهما او مسحهما الغیر لم يسقط بذلك التكليف عنه. لأن إيجابهما مطلق ويدل على وجوب الإتيان بهما بالمباشرة. وكذا الحال في جميع التكاليف والواجبات تعبدیتن کانت ام توسلیه، که البته این به معنای دیگه تعبدیت و توسلیته، اما لزوم قصد قربت. فإن المنات المتقدم اعنی ظهور نفس الخطاب و توجههی و توجهه و توجهه فی وجوب المباشره و توجهه فی وجوب المباشره و عدم سقوط الواجب به فعل الغیر متحقق فی الجمیع على حد سواء. خب نظر ایشون در اصول اینجا یکی از مواردش که داره نتیجه میده و ظاهر میشه، اما طبق نظر شهید صدر چون قصل از موادی است که نسبت آن به مخاطب از نوع نسبت قیام به عرض است، به خصوص نسبت به اعضاء خودش، خصوصا نسبت به اعضاء خودش مثل شرب و اکل می باشد، لذا مقتضای اطلاق امر در اینجا تعبدیت به معنای لزوم مباشرت می باشد. و اما طبق مبنایی که ما اختیار کردیم و عرض کردیم که مقتضای اطلاق امر کفایت استناد فعل به مخاطب می باشد، علل قاعده و بر اساس مقتضای اطلاق امر مباشرت در افعال وضوء حتی در حال اختیار لازم نیست و بلکه کافی است غسل اعضا توسط غیر، لکن به درخواست مخاطب انجام گرفته باشد و روی همین جهت است که سید حکیم در مستمسک ابتداءً لزوم مباشرت در افعال وضوء را مطرح می کند و بعد آن را نفی می کند. تعبیر ایشون این است و یشهد به ما ذکر، یعنی عدم و جواز تولیت فی الوضوء، و یشهد به ما ذکر ای عدم و جواز تولیت فی الوضوء کثیر من الخطابات الواردت فی الکتاب و السنه لظهورها فی اعتبار المباشره، فی اعتبار المباشره اللهم الا ان يقال ظاهر الخطابات اعتبار صحة النسبة الى المخاطب، فما دل على مشروعية النيابة من بناء العقلاء یکون حاکمان علی. بینید باز محقق خوی ابتداعا طبق مبنای حضرت آقای نائینی و آقای خویی که معتقد به این بودن که مقتضای امر تعبدیت به معنی الاول هست، طبق اون مبنا فرمود تولیت معنا نداره، کسی بیاد کمک کنه و فرد رو در وضوع آب بریزه و این غسل رو انجام بده، چون غسل مجموعه مرکب از ریختن آب و شستنه، یعنی در واقع به کارگیری خود آب در مفهوم غسل دخیل است. بعد میاد میفهمد الا اللهم الا ان یقال، نه ظاهر خطابات اعتبار صحت النسبه است، یعنی همون حرفی که ما نتیجه گرفتیم صحت الاسناد، صحت الاسناد هم حاصل میشه به این که خودش آب رو بریزد، هم به این که کسی را اجیر کند برای اینکه این آب را بریزه. بله اگر خدمت شما عرض بشه یک کسی بدون اینکه فرد خودش بخواد بیاد این آب را بریزه، این دیگه صحت النسبه حاصل نمیشه. بنابر این اگر ما باشیم و اطلاق امر به وضوع این اطلاق امر اقتضای صحت وضوء به تسبیب را هم دارد، مگر اینکه دلیل دیگری لزوم مباشرت خود وضوء گیرنده را ثابت بکنه، مثل اجماع کما این که سید حکیم در مستمسک لزوم مباشرت را معقد اجماع به نقل از انتصار سید مرتضی ذکرای مرحوم شهید و منتهای مرحوم علامه معرفی میکنند. لذا اگر اجماع بود لزوم مباشرت در افعال وضوء تخصیصا ثابت می شود، بله من این که بگیم مثلا مانع اطلاق بشه بولید درسته، یعنی ظهورش منعقد نشه، نه این که ظاهر اطلاق خطابات اقتضای لزوم المباشره را دارد. لذا اگر کسی این اجماع را ما مورد مناقشه قرار بدهد، کما این که خدشه در این اجماع بعید نیست، چاره ای جز قول به صحت وضوء تصویبی ندارد، قول به صحت وضوء تصویبی ندارد چون مقتضای اطلاق امر می باشد. خب این هم ثمره دوم بحث. یکی دیگه از ثمرات فقهی مهم این بحث همین مسئله است که الان اینجا عرض کرد. حالا دو تا دیگه بگیم ثمره، بعد دیگه بقیهشو به خودتون واگذار میکنیم. موارد ثمره ای این بحث بسیار زیاده و هرچند بحث اصولی به این صورتی متاسفانه در گذشته مطرح نشده بود، تو الان یادم اومد در داشتم مطالعه میکردم همین یکی دو روز قبل برخورد کردم که اتفاقا قبل از مرحوم شهید صد و مرحوم آقای خویی این بحث مطرح شده توسط مرحوم سید مراغی، یعنی اولین کسی که بحث تعبدیت و توسلیت به این معنا را، معنای لزوم المباشره یا کفایت فعل مطلق الفعل را مطرح میکنه مرحوم سید مراغی در کتاب العناوین شده. در اونجا من دیدم مطرح کرده، البته خیلی بحث تفصیلی نکرده، اما اصل اصالت و تعبدیه را به همین معنا برای اول بار مرحوم سید مراغی نقل میکنه. بعد حالا مرحوم آقای خویی هم اینجا متعرض میشن، مرحوم شهید صدر هم دیگه باز میکنه مسئله رو با همین بیانی که عرض کرده. نه بحثی نیست در این که لزوم المباشره یا عدم لزوم المباشره مطرح میشه، اما به عنوان اصل تعبدیت، یعنی تعبدیت به این معنا و بحث ازش در بحث اصول مطرح نمیش نشده، ولی بله او که اصل این مباشرت لازمه یا نکه. خب این ثمره چندم ها؟ دوم. ثمره سوم با عرض بکنی بعضی دیگه اشاره خواهم کرد اون ثمرات دیگر رو که انشالله خودتون ببینید هر کدوم دو سه تا ثمره فقهی پیدا بکنید که این بحث بتونه تنقیح کنه اون مباحث فرعی فقهی رو.
دو روز ننوشتید
یعنی ممکن نیست که دست دون از کار. خب ثمره سوم، در صورت عدم وجود آب برای وضوء بلا شک واجب است آقای مکلف به صلات فحص از وجود آب بنمایند. کما این که در روایت فلیطلب ما دام فی الوقت وارد شده است. انما الکلام در این است که اگر شک کنیم آیا وجوب مستفاد از کلمه فلیطلب مادام فی الوقت وجوب تعبدی است و فحص باید توسط خود مکلف به صلات بالمباشره انجام بگیرد و یا وجوب توسلی است و کافی است که دیگران هرچند بدون استناد فحص به آقای مخاطب انجام بدهند یا باید لا محال فرض مستند به مخاطب باشد چه به مباشره انجام بگیرد و چه به تسویب. طبق نظر محقق خویی و ناینی به تبع مرحوم مراغی داشته باشید اینجا، چون اول کسی که نظر قبلی رو اصل تعبدیت میپذیره مرحوم آقای مراغی تصریح بهش میکنه
در
الانامینه. بله بله، به تبع مرحوم محقق مراغی در کتاب الانامین که قائل به تعبدیت هستند باید یا خود شخص فحص از وجود آب بکند تا امر به فحص ثابت شود، و یا دو شاهد عادل شهادت به عدم وجود آب در اطراف بدهند. و اما طبق نظر ما و طبق نظر ما و همچنین شهید صدر، چون در اینجا دیگه مسئله فحص قیامش به آقای مکلف از نوع قیام عرض به محل نیست، نه همون نسبت استاری رو داره و صدور و فعل و فاعله، لذا از اون نوعی میشه که شون تفصیل داد. و اما طبق نظر ما و مرحوم شهید صدر یا باید خودش فحص بکند یا کسی را در این جهت بگمارد که فحص کند ولی یک نفر باشد و برای او اطمینان حاصل شود، یا دو شاهد عادل شهادت به عدم وجود آب دهند. و بر همین اساس است که حضرت امام در تحریر می‌فرمایند، و جالب این فرع من ندیدم دیگران مطرح کرده باشن، شاید باشه حالا من ملاحظه نکردم، از ظاهر و عدم و وجوب المباشره بل یکفی استنابت شخص او اشخاص یحصل من قولهم اطمینان. کما ان الظاهر کفایت شخص واحد ان جماعت. خب اینم یکی از مسائل است که کاملا از ثمرات این بحث اصولی است که ما به نتیجه رسوندیم. خب ثمرات متعدده، حالا من بعضی رو اشاره میکنم، حالا شما خب حالا میتونید بعدا روش کار بکنید و حالا یه ثمره دیگه هم وقت داریم بگیم، اینم بگیم به بعضی اشاره خواهم. یکی دیگر از ثمره، یعنی میشه چندوم آقا ثمره چهارم چطور؟ ها اون نه دیگه اون ملحقش کردیم. بله بله، ثمره چهارم این است که یکی دیگر از مسائلی که تبیین و توضیح حکم آن متفرع بر این مسئله اصولی است، مسئله وجوب تقصیر و یا حلق بر محرم به احرام حج و یا عمره است. این بحث در اونجا مطرح است که آیا لزوماً باید خود محرم بالمباشره اقدام بر تقصیر و یا حلق بکند، و یا میتواند کسی را در انجام این عمل به کمک بگیرد؟ بله، نیابت یا توکیل یا اجاره در همه اینا. خب نه، نگاه میکنه به اون که ما اطلاق داریم یا نداریم در اونجا. خیلی از این مسائل قدرم متیقن داره، خیلی از این مسائل اقراضشون، یک سر اقراضش که مشخص میکنه، عرض کردم قرینه بر اینه که باید خود طرف انجام بده. خیلی از مسائل هم یک سر اقراض بسیار روشنی داره که از طریق قرض قرینه وجود داره بر اینکه بالمباشره هم انجام نگیره. چی؟ نگیره
دلیل و
روایت
داریم که غیر میتونه انجام بده.
خب اون دیگه دلیل داره، مشکل نداره. ما بحثم در جایش که شک داریم، همین
شک
داریم. همین همینجا الان مورد نزاع فقه هست.
خیلی جا اطلاق کلام
های
اثبات کردیم در زوایای دیگه در
تعارض
با
مبایان. خب بله، حالا قابل استناد و استفاده هست، ولی در این بحث
مثلا روشن با همون اطلاق گیری ما، چون ما استناد به دلیل خاص خارجی میکنیم، به همین زد صرف و تحقق زر کفایت میکنه یا به تصویر کفایت میکنه. اما وقتی خود روایت ازش تونستیم اطلاق بگیم، اطلاق باشه به توسعه باشه یا به تخصیص باشه در مقام تعارض با ادله دیگه، خود همین اطلاق بود.
بله، اون فواید و آثار مختلف داره این بحث.
بله، حتما در همون مسئله
اطلاق داشته باشه. بله، خب در این حال نتیجه ظاهرش اینه، در همون قضیه ذبح هم که شما الان میفرمایید، در ذبح شرعی خب در مسئله قربانی هم مسئله مطرحه. آیا نیابت میتونه بگیره یا نگیره؟ اختلاف نظر. بعضیا میگن خودش الا اینکه نکنه که به عسر حرج بیفته، در وقت میان از قاعده عسر حرج استفاده میکنه و میگن اشکالی نداره. یکی از مسائل اختلاف همین، این مسئله حلق و تقصیره که آقا فرد میتونه آقا به کسی بده حلقش کنه خودش نیابت کنه یا نه. اون چی که در فروع گذشته نتیجه گرفته شد، در همین جا طابق النعل بالنعل قابل نتیجه گرفتن است. و روی همین جهت کسانی که مثل نظر مرحوم مراقی و مرحوم آقای خویی و نائینی رو دارن که لزوم المباشره رو مطرح میکنن، یا باید برای جواز استنابه در مثل حلق و تقصیر یک دلیل دیگه ای پیدا بکنن، یا قرائن اقامه کنن، و یا این که باید بگن لا محاله خودش به تقصیر رو حل کنه، حق نداره. کما این که نظر اینها اکثرا مثل آقای خویی همینه که باید تقصیر توسط خودش انجام بگیره. حالا در مسئله این که کسی که خودش حلق نکرده میتونه از دیگران حلق بکنه یا نه، او رو تقریبا اتفاق نظره که نه، جایز نیست. اون جهت دیگه داره، ربطی به این مسئله نداره. خب کدوم؟ دومی؟ نه، حالا اون موضوع اینه که آیا تا خودش محل نشده حق داره مثلا خدمت شما عرض بشه کسی دیگر رو تقصیر بکنه یا نه؟ نمیتونه، چون محل شدهش متفرع بر تقصیره دیگه.
حتی اونا هم میتونه از رو قاعده الزام هم درست کنه. آقا میفرماد بگیم شاید اون شخص مقلد مرجعی باشه که اون مرجع میگه حلقه دیگری کافیست، من میتونم.
خب حالا اون بحث دیگه ای داره. بله، اون بحث دیگه. خب ثمرات متعدده. انصاف قضیه و اینه که بحث بسیار تاثیرگذار در فقه هست، هرچند اونطور که باید شاید بحث ازش در اصول نشده بوده تا کنون، به خلاف بعض از مسائل اصولی که میبینید دیگه چقدر درش قور میشه، ولی میبینیم ثمرش یا فقط یک ثمره علمیه یا گاه اوقات ممکنه ثمره هم به معنا نباشه. حالا مثال متعدد، بحث وجوب ازاله نجاست از مسجد یکی از مسائل است که فقها بحث میکنن بالمباشره باید انجام بگیره یا کسی رو در این جهت میتوانن استنابه بدهن که چی؟ این کار رو انجام. چون مثلا خدمت شما از فرض کنید مسجد نجس شده پدر و پسر، پسر نابالغ تکلیفی نداره، پدر هست که فقط تکلیف به ازاله نجاست از مسجد داره، آیا باید به مباشره انجام بده یا نه میتونه پسر نابالغش رو چکار کنه؟ دستور بده که انجام بده، نیابت بگیره که انجام بده. یا مسئله مثلا تعریف ملتقط، شما اگر بچه ای رو پیدا کردید گم شده بود طبعا باید خوبی رو نگهداری کنید برای تعریف کنید، نه ملتقط بچه، هر ملتقطی رو خدمت شما یاد بشه تعریفش آیا توسط خود فردی که این شیء رو پیدا کرده باید حتما انجام بگیره تا این تعریف ثابت شود، امر به تعریف، یا نه اگر به افراد مختلف دستور بده نیابتشون بگیره جایی لازمی که باید تعریف بشه تعریف بگیره، این مسقط امر خواهد بود. خیلی ما موارد داریم که متفرع بر این مسئله است و انصافا تاثیرگذار جدی در فقه خواهد. در واجب
کفایی
فرق نمی کنه، در واجب کفایی باشه یا عینی باشه فرقی نمی کنه، نداره مباشرت
یا فعلی انجام میگیره یه امر اومده،
خب اون که واجب
بر... هست یا ایشون هست یا دیگری هست،
خب بر همه هست، بر الان احمد کفایی هست تو نیست که بر این
اون خب یه نفر انجام میده،
خب انجام که در ساخت میشه مشکل نداره، اون رب به این نداره
انجام عینی و اینا
نه، حالا در همه کفایی، در کفایی اگر آمد قبل از این که دیگران اقدام کرد کسی رو نیا نایب گرفت، البته الا مواردی که عرض کردیم
ما قبل بودیم مخاطر هم خواست است، حالا با بیده خواست بود الان فرمون این واجبه کفاییم که آم هست باش مطلق از امرمون دیگه، آیا این مسئله وارد میشه
دیگه؟ چرا وارد نشه؟
نه
فرض
واجب کفایی که دیگری
کفایت نگه، خب اشکال نداره، یعنی اصلا فرض کنید اونم قابل فرضه، آقا در موردی در موردی است یه میتی وجود داره واجب کفایی است غسل این میت، درسته؟ سه نفر هم بیشتر مکلف در اینجا وجود نداره، اما سه نفر غیر مکلف وجود داره، سه نفر غیر مکلف وجود داره، آیا در اینجا این آقایون میتوانن نیابت بگیرن کسی را برای انجام این عمل یا نه؟ بله در صورت خب همه مکلف باشن، خب بر هر کسی واجبه که انجامش بده، اما در صورت غیر مکلف پیدا بکنه به اومد این مسئله قابل طرح است. خب این هم که از این مسئله که خب به حمدالله دیگه بحثش هم عمیق و هم دقیق بررسی شد، سه قول مطرح شده آثارش در فقه کاملا بروز و ظهور کرد که عرض کرده. اما امر پنجم وقت داریم، آره چقدر وقت داریم؟ نه هنوز ده دقیقه دیگه داریم، خب حالا تا پنج دقیقه مطرحش بکنیم. امر پنجم حالا طرحش بکنیم، مقتضای اطلاق اوامر نسبت به معنای دوم تعبدی و توسلی است. اگر شک در تعبدیت و یا توسلیت وجوب در موردی به معنای دوم آن داشتیم، یعنی شک کنیم آیا وجوب متعلق به فعل از نوع وجوبی است که تنها با انجام اختیاری مأمور به توسط آقای مخاطب و مکلف ثابت می شود، یا از نوع وجوبی است که به مجرد تحقق مأمور به و صدور اون در خارج ساقط می شود، و یا بله یا ساقط می شود که همون توسلیه به اون معنی اول ساقط می شود. در حقیقت اینجا شک میکنیم در تعبدیت وجوب به معنای دوم و توسلیت آن. بحث این است که آیا مقتضای اطلاق امر تعبدیت به این معنای لزوم صدور فعل از روی اختیار است، یا مقتضای اطلاق امر توسلیت به معنای کفایت تحقق فعل ولو بلا اختیار است؟ و بر فرضی که اطلاق امر چیزی را دلالت ندهد، نه توسلیت را نه تعبدیت را، مقتضای اصل عملی چیست؟ عرض کردیم همواره بحث از اصل عملی در اینجا بحث مناسبتیه و الا ربطی به اصل بحثی نداره، چون ما در مقام بیان مدالیل این الفاظ هستیم که در لسان شارع داره چیکار میشه؟ استعمال میشه و استفاده میشه و بحث اصل عملی بعد میشه، ولی خب در این حال بالمناسبه اینجا مطرح میشه. بنابر این بحث در خصوص این امر نیز باید در دو مقام تعقیب شود، یکی مقتضای اصل لفظی چیست کما اطلاق امر باشه، آیا اقتضا دارد که حتما باید از روی اختیار فعل انجام بگیرن یا نه اقتضا دارد مطلق فعل را، یا همون حرفای گذشته ممکنه دوباره مطرح بشه که استناد حتما لازمه، یا هم که غیر از اون که انشاءالله در همین بابم چند نظریه وجود داره که انشاءالله این نظرات مطرح کنه. اول نظریه که مطالعه کنه نظریه های نائینی است در همین خصوص که لزوم المباشره را، لزوم اختیار را حتما مطرح کنه، باید فعل حتما از روی اختیار مطرح بشه. دو تا دلیل ایشون مطرح کنن که ما دو دلیل ایشون انشاءالله مطرح خواهیم کرد و نقد میکنیم تا برسیم به سایر اقوال و نتیجه انشاءالله. اللهم صل علی محمد.